بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 13 آذر 98، استاد ایزدهی، بحث نهج البلاغه، استاد فقه روابط بین الملل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيب الهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. خطبه نهم نهج البلاغه، و این خطبه هم معمولا خیلی کوچولو و خیلی یکی دو خطیه، بعدی هاش هم تو چند تا تقدیم همه جوری هست، اما در این حال یه منطق رو پیگیری میکنم و منطقش رو با هم مرور میکنم. تعبیر از تعمیر این که وقت ارعدو و ابرغو و معها زین الامرین الفشلو و لسنا نور ادو حتی نوغ و لا نسیل حتی نمتر. تمام چیزی که میشه راحت این رو حفظ کرد. اصل قضیهش اینه که انگار بعد از جنگ با طلحه و زبیر، حضرت در اینا انگار نکوهش میکنه، میگه اینا به تعبیر رد و برق زدن اما اتفاق نیفتاد، هی داد برد کردن و به همین داره میکوشه فلان میکنم، اتفاق نیفتاد، آخرش هم از بین رفتن. اما میگه ما صدای رعدی از ما در نمیاد مگر اینکه کارگره، و سیل به راه نمی اندازی مگر اینکه بارون داره. میگه سیل به راه نمی اندازی مگر بارون داشته باشیم. میگه چرا اول اینطوری گفته و اصلا از نکات کلام هم همینه که لسنا نسیل حتی نمتر، نمیگه ما بارون نمیباریم مگر اینکه سیل بذاره. هر بارونی البته به سیل منجر نمیشه، جوری که بارون نمیباره مگر اینکه سیل بریزه، اون که همیشگی نیست. اما میگه ما سیل به راه نمیندازه مگر اینکه اصلا مستعد به یک باران. بحث اینجا یه بخش آل ادبیشه. از آز ادبی ظاهرا بحث ارعده و ابرقه تو ادبیات عرب انگار خیلی نیست. رعده و برقه یا رعده و برقه مثلا چنین تعبیری داشته باشن، اما ارعده و ابرقه ظاهرا خیلی تراث و پیشینه نداشته باشه. توی شهر نهج البلاغه ابن ابوالهدی دیدم که مثلا آقای اسمنامی که جزء همین ادیبان هست گفت چنین چیزی ما اصلا نداریم ارعده و ابرقه. خودشون هم میگه خب همین که حضرت امیر میگه مردم داریم. یک شعر هم مثال میزنه که تعبیرش اینه ارعد و ابرق یا یزید و فلان نخواب باشیم تعبیری مثلا تو هرچی میخوای رد و برق بزنیم، ما که برای فایده نداره که مثلا موجود ترسی نمیشیم. مثلا میگه اونجا چنین چیزی داریم، خود اونم میگه نه چون شعارش فلانی بس اعتبار نداره. اما مراد از ارعد و ابرق به این معنا نیست رد و برق زدند اما بارون نیومد یا اتفاق نیفتاد. مرادش ارعده و ابرقه یعنی سر و صدا کردن، یعنی ایجاد رعد انگار کردن یا الغای رعد کردن. مرادش رعد و برق زدن نیست که بگن مثلا شما رعد و برق زدن. به همین اعتبار هم ولا نسیلو به معنای سیل به راه انداختن نیست انگار، این سیل آمدن نیست، ایجاد سیل کردن، سیل راه انداختن مثلا، نه اینکه سیل اومدن. لذا ارعده و ابرقه یعنی اینکه سر و صدا کرد و نوری زد تو هوا و فلان و بعد که مثلا ما اله میکنیم بله میکنیم. تعبیر بعدیش من چه فکر کردم چرا حضرت اینجوری گفته و معهازین الامرین الفشل، و معهازین الامرین چون اونجا بحثه ارعده و ابرقه با میگو به معهادن الامرین. مثلا فرض کنید که یک واژه بکار بود که به اونها مستند میشد، مثلا میگو به اینکه اونها کاری از پیش نبردند، همون که و معهادن الامرین الفشلو، با این دوتا جمله خبری است، با این دوتا کار به فشله، کار اصلا به سرسامون نمیرسه، به مسابقه جمله خبری، نه اینکه اونها این کار کردند و اینجوری نشد. یه سنخ این کار همینه، سنخ سراسدا کردن و دادیات کردن سنخش فشله، سنخش کار نکه ایجاد پیروزی نمیشه با اون منطق. از دست همینم به قینه تقابل یاده، به تعبیر سعدی میگه به عمل کار برایت، به سخندانی نیست، ولی بعد اون به سخنرانی نیست. مثلا داد بیداد کردن تو موقع جنگ اصلا کاری ایجاد نمیکنن. شما طرح میخواد، نقشه میخواد، موقعیت میخواد، توجهشی میخواد، فلان میخواد، آقا تو برو ما میکشیم، ما میزنیم، ما فلان میکنیم، اگه تو نیای فلان میکنیم، برو بابا مثلا برسه چی کاری هست. انگار اونها یک برنامه و سیستمی برای مبارزه نداشتن و فقط هم داد بیداد میکردن. همین که هم کسی داد بیداد میکنه معلوم خبری نیست، کلا اینجوریه دیگه. یعنی منطق دو تا چهار تا بیرونی، الان شما بیا بیرون یک کسی داره داد بیداد، مثلا فرض کن که تو وسط خیابون اومده میخواد، این معلومش خبری توش نیست، چون کسی که زور داره فحش و تهدید نمیکنه که، یه چک میزنه میزنه میندازه بیرون طرف. سیستم کسایی که بیرون میان اصلا لات، وقتی میاد بیرون چیکار میکنه؟ وقتی میخواد بیاد مثلا کسی رو تهدید کنه، اول فحش میده، داد بیداد میکنه، بعد دیگه خودش رو میزنه. طرف میگه بابا ول کن، دیوانه است دیگه، وقتی این همه داره سر و صدا میکنه، بعد خود به اون چیکار میکنه؟ اصل این کار منطقش اینه، و حالا اینکه اگر مثلا فرض کنید که آدم قوی بود، اصلا نمیاد داد بیداد کنه آقا من میکشم، اله میکنم، بله میکنم، اصلا اینجوری نیست، طبیعتا اینجوریه، میاد شمشیر میکشه یا خودشو میزنه دیگه، بعد سلام تموم شد، داد بیداد میکنه. که توی یه چیزی توی روانشناسی میگن تحت عنوان مکانیزم دفاعی روانی، کسی میدونه توضیح بده؟ توی مکانیزم دفاعی روانی، این چون سنخش سنخ اخباره، معناش اینه که ازت نمیخواد بگه اینا اینجوری نبودن، میخواد بگه اینجوری هست. در مکانیزم دفاعی روانی میگن شما وقتی میخواید دفاع بکنی، اصولا انسان ها در مواجهه با دیگران نوع مواجهه شون چگونه است؟ مثلا میگم عمدتا خانوما کفش پاشنه بلند بپوشن. چرا؟ به خاطر اینکه قدشون معمولا کوتاه‌تر از آقایونه، عادتا اینجوریه، و اینا کفش پاشنه بلند میپوشن تا اینکه اون قد مثلا کوتاه دیده نشه. اما همین که کفش پاشنه بلند میپوشند از اساس مکانیزم دفاعی روانی، یعنی قد کوتاه. این
معنی
چیه؟
نه،
کفشی که تک تک میکنه که از پاشنه بلنده. بعد وقت پاشنه بلند هست اما سر صدا هم نداره. پاشنه بلند به صورت عادی 5 سان 6 سان مثلا قد بلندشون میده. یا مثلا کسایی که خیلی زیبایی جدی ندارن معمولا سعی میکنن با یک لباس زیبا جبران بکنن، معمولا اینطوریه. بازم نمیخوام مثال توی خانوما ببرم، اما اینجوری هست که معمولا یه خانوما از بولی کسی دریافت میکرد که فلان کس رفته بود و فلان رفته بود، که میگفت یه خانومه بود مثلا از قوم رفته بود مثلا، بعد اونجا متحول شد و مثلا قدری تبیرون شد و فلان شد و بعد دیگه آرایش نمی کرد. میگفت وقتی برگشت داخل قوم، میگفت کلن برادرها و فامیلاش نشناختنش، اصلا نشناختن این اونه یا نیست، چون اصلا اینو بدون آرایش ندیدن. و خودش هم میگفت من اعتبارا برگشتم مثلا دیگه دوباره باید برم سراغ همون، چون مثلا اینجای صورتم اونجوریه، اگه مثلا آرایش نکنن مثلا فرسون چنگیابه به ذهن میاد. مثلا حالا کلن فضای آرایش کردن فضاییست که ولو طرف زیبا میشه، اما معلوم میشه این آدم قشنگ نیست. آدم قشنگ قشنگ دیگه اصلا نیاز نداره آرایش کنه، خودش رو قشنگ جلوه کنه. اونایی که تو فضای روانی وقتی نگاه میکنه آدم رو، با اینکه قشنگه میگه پس معلومه قشنگ نیست، چون ساخته قشنگه. و خیلی از موارد دیگه تو بحث سرسده کردن اینطوریه، تو بحث سرسده کردن با کسی اگه میخواید مواجه بشید از لحاظ روانی، اگه خیلی داد بیداد میکنه بدون این خبری نیست، یعنی چیزی تهش نیست. و الا آدم طبق روال میگه چکار که میگه سابقا من معلومه دیگه، بری نگاه کن آیا این کار شایستگی دارد، آقا من فرانجا بودم اینجوری کردم اینجوری کردم، این که معلومه خبری نیست. اصلا خود این که میاد شروع میکنه از خودش تعریف میکنه، خودش میاد معمولا خبری نیست. لذا یکی از حالا این اطلاع نداره اما یکی از نشانهای مومن سکوته، سمته دیگه بدادیت نداره که میخواد ذکر بده ذکر میگه، اما تعریف کردن و من اونجا رفتم و این کار کردم و اینجوری شد از این حرفا نداره. البته در بحث جنگ رجز خوندن و کری خوندن جزء جنگه و نمیشه شما اونجا توی جنگ رجز نخونی، کری نخونی، طرف رو اخافه براش حاصل نکنی. اما منطق جنگ با اینکه اینجوری هست، اگر آدم بدونه بر اساس میکانیسم دفاعی روانی بدونه که پشتش خبری نیست، فقط داد بیداده و افرادی رو جمع کرده، مثلا تظاهرات رفتن پول دادن افرادی رو جمع کردن که میخوام بریم کنیم، وعده و وعید دادن، تقطقی ندارن، به معظم که جنگ میشه در میرن فرار میکنن، اصلا براشون جونشون مهمتر از اون به تعبیر برای پوله. توی جنگ، توی از راهکارهای جنگ میگن هیتلر وقتی میخواست حمله کنه توی جنگ جهانی دوم به اتریش، اولین کشوری که حمله کرد اتریش رفت و اتریش رو اول گرفت. صدراعظم اتریش رو دعوت کرد توی آلمان و برد برخی از کارخونه های تسلیحاتش رو بهش نشون داد و خیلی تجهیزات مثلا انگار قوی و فلان. بعد جلسه ای که نشسته بودن نگاه شبی مثلا بین کوههای بین انگار آلمان و اتریش، اون باید مثلا تعریف کنه که ببین فردا خودت برو کنار، خودت فردا تسلیم میشه من بیان اتریش، اتریش رو و الا نتیجه اینه که من با اینه که به نشون دادم به علاوه ده برابر دیگه ای که به نشون ندادم به خاطر تجهیزات نظامی و امکانات فلان اینطوریه، من دو روزه گرفتم تو هم از بین رفتی، منم که میام همون بهتر خودت بسه بچه آدم بری کنار. با یک بلوف، البته یه چیزی قبل نشان داد، یک چند تا تجهیزات رو از قبل نشان داد، اما بعد یک بزرگ نمایی کرد و با این بزرگ نمایی با همین توپ و تشره بعد از فکر میکنم کمتر از یک هفته رفت و در وین برای هیتلر با جشن با شکوه ازش استقبال کردن. این اولین باری که رفت گرفت، نه تیری شلیک کرد و نه با ممانعتی مواجه، بلکه استقبال شد. علتش این بود که اون حالا یه علتش این بود خودش مال زایده اتریشه، یعنی تو اتریش دنیا اومده و به همین خاطر هم اونا احساس کردن که هموطنش اتریش آلمان بوده که هم زبان هم دیگه، ادوشون آلمانی هم زبانشون یکی، انگار فرهنگشون انگار یکی. حالا حرف اینجاست که یه وقتی یه طرف هیچی نداره به تعبیر قمپوز در میکنه، وقتی میخواد قمپوز در کنه شما هرچی هم سرسده کنه اتفاق نمیافته. وقتی میدونی سابقهش هیچ سابقه اجرایی نداره، میگه من اعلام میکنم. مثلا یه وقتی کسی میخواد یک رزومه بده، فرض کن 5 صفحه رزومه میده، بعد نگاهش میکنه میگه خدای مثلا خب بس سر کاریم دیگه کلا هیچ، اما طرف میگه چه کاری، میگه آقا هیچ، دو تا خط میبینم مثلا من رئیس فرانجا فرانجا، میگه آقا این معلوم اصلا نمیخوام میگم آدم نه با جزئیات نشون بده، اما این که طرف بزرگ نمایی میکنه و پشتش هیچی نیست. حضرت میگه ارعدو و ابرهو و ما هذا این الامرین الفشلو، این که با ایجاد سر و صدا کردن توی جنگ نتیجهش فشله، نتیجهش اینکه جنگ به سرانجام نمیرسه، چون منطقه پیشینی نداره، منطقه مقدمی نداره، مستند به رفتار نیست. یه علتش هم اینه که مستند به ایمان نیست، که بعدیش حضرت میگه ما این کارو میکنیم. خب ایمان دارن، تعبیر دارن که دارن تو جنگ بعد وقتی سپاه مکه رسید به بعد، خدایا اینا سلسله خودی بیشتر نیستن. شک کرد گفت خدا یعنی همینان یا کسی یه پشتش مثلا یه جایی رفتن مثلا کمین کردن یا یه جایی از پشت میخواد به ما خنجر بزنن برای تقیین روال کسی برنده نمیشه. خب چرا این افراد اینقدر اندک؟ چرا با این کیفیت کم؟ یکی از رو فرستاد ابو سفیان که نگاه کن عمرنا میشه چیزی مثلا که برو نگاه کن ببین خبری هست یا نیست. رفت و گشت و گفتش که نه خبری نیستش دارن همینان. اما یه چیزی رو باید بگم، قیافه اینا رو که دیدم اینا نیاز به تعداد اضافی ندارن، اینا از مدینه با خودشون شترهای مرگ برای شما برمقان آوردن و نگاه کن چقدر ساکتند. یه تعبیری داره مثلا تعبیر افایی چین تعبیری داره که شبیه افعیایی که زبانشون از دهنشون بردن بیرون و فقط میخوان بزننتون. خیلی فکر نکنه از 313 نفرن مثلا اینا و شما شکستشون میدین. که دارن ابو جهل اونجا گفتش نه با تو ترسیدی مثلا فکر کردی خیلی بله اینا پدرشون رو درم بیرن و نشون هم داد که اینا شکست بردن. یکی از نشوناش اینه که حرف نمیتونن اونجا. یه تعبیر از تعمیری داره که توی جنگ شما زبون ببند، چشا و فلان، دندون به هم بسته، حمله. تو جنگی که حالا مثلا ما اله میکنیم بله میکنیم اون لاته در خیابونه که هیچ کار ازش بر نمیاد، میخواد بترساند. بلا جنگ شمشیر منطق پیشینی میخواد. یه بخشش عرض میکنم که اینا یه بخشش واسه میکانیزم دفاعی روانیه. حدیث میکانیزم دفاعی روانی کسایی که سر صدا میکنن داد بیان میکنن خبری نیست. حالا اینا رو تو فضای انتخابات هم آدم یه قدری خوب میتونه بفهمه که تو انتخابات مثلا به کی میخواد رأی بده. کسی که خیلی سر صدا میکنه، خیلی داد به داد میکنه، خیلی فلان میکنه، این معلومه خبری نیست. ها؟ یه بخشش اینطوریه، یعنی حالا من به مورد کار ندارم. یه بخشش که میگه واقعا همینطوره. لذا اون کسی که این نظر میکاسم دفاعی روانی میخوام بگم اون طرف به هوش آدم بستگی داره. اون کسی که بهش انگار پیشنهاد کرده بود این فرایند رو گفت تو نیاز است که اثبات کنی که گفت پرونده رو بگه توش هم خالیه. گفت بگم پرونده تو بگم اینجوری اینطوری. طرف گفت چون خودش نقطه ضعف داره چی میکنه آره چی اون بگم. طرف اما واقعش اینه که داخل پروندهش چی نیست. اون طرف باید حواسش باشه تو اصلا میکنه به دفاعی روانی بگه اون رو که حساب باکت و مصابه چه باکت چی میخوای بگی؟ چه حسابی کتابی داری که مثلا بگی؟ کسی اگر یه دفعه میاد با توپ پل اینطوری بدون این بلوفه خطرناکه. بلوفیست که این وسط زده و بعضی ها با بلوف میگیرن. هیچ اتفاقی نیست. یه چیزی میگه بابا این یه چیز اون طرف خودش رو به باد میده و احساس نمیکنه میکاسم دفاعی روانی. اون باید لحاظ کنه که این طرف داره بلوف میزنه. البته طبق روال دو تا چهار تا اینجوری هست که طرف میگه اگه بشه چی میشه. اون همین کار میخواد بکنه. اون طرف میخواد همین کار بکنه که شما قدرت فکر کردن نداشته باشی بترسی بگی خیلی خوب باشه حالا من کارش میکنم. منطق زیاده گویی، زیاده حرف زدن، سر صدا کردن با خودت. مثلا میگم اگر شما میخوای بیا یه منطق داری، خب منطق داری، بعد میای یه نفر پوششی رو تو انتخابات بیاری که او بیاد این وسط، خب این معلومه که خبری نیست. اگه بودی خب خودت دیگه حرفتو بزن دیگه. منطق پوششی یعنی اینکه خود این منطق پوششی آوردن یعنی من کم دارم، نمیتونم جواب بدم، به مشکل میخورم، یه نفر کنار خودم بیارم. ولی قطعا مرادی نبود که اون طرف مقابل اونی که کایلا بشه و چه واسه اون رای بیاره. قطعا پوششی بودنش محرز بود که یه کسی بیاد بزنه اون رو. این آدم یه چیزی دو تا چهار تا کنه. کسی که میخوان رای بدن، کسی که میخوان بشناسن، آقا این سرزده کردن این داره کردن خبری نیست، هیچ اتفاقی نمیخواد بیفته. در مقابلش حضرت میگه ولسنا نور ادو حتی نوقه او، ما سر و صدا نمی کنیم، رعد ایجاد نمی کنیم، مگر اینکه عمل میکنیم. نکته ای که اونجا هست حضرت تعبیر اونها رو میگه. یه وقتی من شاید یه روایتی رو زنم بود که ار ادو و ابرقو ولم بیوم ترو، تو زنم اینجوری بود قبلش. اما اصلا بحث مطر تو اونا وارد نیست، اینو سر و صداه و ضرورتا به معنای ابر پربار بودن نیست. اما پایی وقتی صحبت میکنه هم بحث نمتره و هم بحث نوقعه و میگه ما صدا نمیدیم، سر و صدا نمی کنیم، رعد ایجاد نمی کنیم، مگر اینکه کارمون رو میکنیم. طبیعتا مراد این است که مبانی پیشینیش مهیات، ما آدمی داریم که تا حد جان مثلا نبرد میکنن، یا قبلش مثلا مقدمات رو فراهم میکنیم که مثلا شکست نخوریم، یا اون تعبیری که گفتید مثلا من گفتم سیل اقامه نمی کنیم مگر اینکه بارون ایجاد کنیم، تعبیر از برعکس دیگه، نمیگه ما بارون نمیباریم مگر اینکه سیل ایجاد کنیم،
میخواد حتمی بودن سیل رو
و عملگرا بودن رو میخواد بگه. ما معمولا سنخمون سنخ عمله، سیل ایجاد کردن که عمل هست رو مفروض میگیرد، مستند به باران میکند. آره همینه، یعنی ما دقیقا منطق همینه، تا ما خیالمون جمع نباشه، مقدمات رو فراهم نکنیم، کاری انجام نمیدیم. ما ولو این که حقیم، اما حق بودن به معنای این نیست که حالا ما بگیم چون حقیم باید برنده بشیم. بعد اینجوری فکر میکنم، میگم خدایا چرا پس ما اینجوری شد، چرا اینو به سر ما آوردی؟ خب اصلا ربطی به این نداره که تو حق باشی یا باطل باشی، اما مهمی که کارت اگر رو حساب نباشه به شکست منجر میشه. لذا این منطق حضرت امیر فارغ از این که بخواد تعریف از خود حضرت باشه یا بدگویی نسبت به اون طرف مقابل باشه که البته هست، منطق پیشینیش اینه که ما اگر دست پر نداشته باشیم، حالا به این که طرح داشته باشیم، برنامه داشته باشیم یا امکانات ادعوده داشته باشیم، اصلا پیروزی به واسطین حاصل نمی شود ولی اون که حضرت امیر باشه. و اونها با این که مثلا سرمایه و نمی دونم امکانات و فلان، اما پشتوانه ندارن. عمده جنگ هایی که اتفاق می افته، ببین الان مثلا تو جنگ های امروز جهان، آمریکا تا الان چندین جنگ برگزار کرده. منطق آمریکا اینه، کلن هیچ وقت جنگی برگزار نمی کنه که حتما مطمئن باشه قبلش پیروزی حاصله، اصلا که از این نمی جنگی اصلا فایده نداره براش. یک اینه که با یک توپ و تشر طرف رو از چی بیرون کنه، از میدون بدر کنه. آقا ما اره میکنیم بره میکنیم، ما اگه نشه فلان میکنیم. الان مثلا تو بحث تحریم هیچ اتفاق دیگه قرار نیست بیفته، چون اصلا دیگه حربه ای برای تحریم نیست، اصلا کاری نمیتونن بکنن، به قول خودشون میگن تا آخرش رسیدن. اما این وسط میگن آقا ما دیگه اله میخوایم بکنیم، میگه خب چیکار میخوام بکنم، اصلا تو نیاز نداره این همه سخنرانی کنی، ما تحریم میکنیم، تحریم فلان میکنیم، اینجوری میکنیم، بیا تو سخنرانی کنگره، تو سخنرانی مثلا ایام نوروز تو خب ما تحریم کنیم، خب بخود دیگه چیز داد بیداد میکنی تو، اصلا تحریم کردن داد بیداد نداره که. آقا از فردا کلا تحریم بکن و سلام، چیزی نیست. این که طرف داره میگه خب ما تحریم میکنیم، ما عدیبت فلان میکنیم، ما خب من دوتا چارتاش بکنه، میگه تو اگه میتونست ما شکست بدی که شکست میدادی. کسی تحریم میکنه که زور نداره بیاد مثلا جنگ بکنه. آمریکا این نکته ها تمام بکنن، آمریکا کلن توی فضای جنگ اصولا تا قبلش مقدمات چه فراهم نکنه نمی جنگه، چون میگه توجیه نداره برن باید. اون بیشترین قدرتی که صرف کرد برای جنگ کردن تو عراق بود، یعنی یک لشکر اینگار مهیای تعداد بسیار 1,000,000 مثلا آدمه. خب اینا چند تا آدم میخوان بیارن توی خلیج فارس که کشتی پیاده کنن، که برن توی مثلا کویت، که برن توی عربستان، که میخوان اینا شکست بدن. خب اصلا دو تا چهار تا نیست. اما میبینی اینا وقتی که میان یه دفعه میرن بغداد رو فتح میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، یعنی اصلا مقاومتی شکل نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه از قبلش مثلا با طارق عزیز بستن، طارق عزیز وزیر خارجه چندین ساله صدام کاملا بهش خیانت کرده، کاملا مسیرها رو لو داده، البته از قبل هم اینا رو تو تسلیحات فلان تقریبا اخترش کردن از قبلش. چون مطمئن پیروز میشه میاد و این وسط به عنوان یک برنده مطلق توی جنگ از خودش یاد میکنه. این بخاطر اینکه مقدمات چه فراهم کرده. اما عملا صدام چیکار کرده؟ داد بیاد کرده آقا من نمیدونم کویت رو میگیرم، من نمیدونم میرم ایران رو فلان میکنم، من علم میکنم. اما اتفاق نیفتاده. به خاطر اینکه داد بیداده اگر مستند میگه اول اینکه اگه مستند باشه که اصلا داد بیاد صورت نمیگیره. حالا آقا جنگی وسط بودم کشتید چیکار داره؟ چون مثلا یه آدم هیکلیه، مثلا فرض کنید که 150 کیلویی عضلیه، میخواد بره وسط یه دعوا کنه، طرف مقابلش مثلا فرض کنید بشه 70 کیلو 50 کیلویی، مثلا به ذهن میاد این آدم قوی هیکله که مثلا یه چاقو هم دستشه بیاد داد بیداد کنه که من میکشمه؟ نمی کنه، این کار نمی کنه. وقتی این کارو بکنه به میترسه، لذا خیلی از اینا با یه پخ در میرن. خیلی از اینایی که خودم فکر میکنه که وقتی یه چیزی بود، یه شبکه 4 رفت بودم برای مصاحبه‌ای که حالتا نظر پخش نشده، قبل از ما یک کسی دیگه رفته بود، خیلی روی کردشون حالا مثلا بحث چپ و راستی و بحث برام بود، حالا یه خاطره تعریف میکرد اون بنده خدایی که خلا اسمش نبرم. بعد میگفت بابا یکی از مسئله های این و اصولگراها تو سال 78 نه 88 78 گفت تو کوی مجای دانشگاه، میگفت حالا این طرف مثلا یه چند تا یاد از گلای بودن، اون طرف هم خب کسایی بودن که مثلا میخواستن شورش کنن یا هر چی. گفت یه نفر از این طرفی ها، یعنی از این مذهبی ها و اصولگرا یا هر چی، میگفت یک تنه یک نفری، گفت نمیدونم با چه منطقی، گفت حمله کرد به سمت اونا یک نفر، گفت همه در رفتن. یعنی گفتن این یه نفر بیاد، بعد میگفت من یک کم خواهی نه برای چی در رفتن، خواهی یه نفر چی کار میخواد بکنه. اما اصل این روحیه که این آدم میخواد حمله کنه به اونا و اونا احساس میکنه خب الان این که از جونش که گذشته ما که چی دیگیرمون نمیاد، ول کن بابا حوصله داری،
یکی
مونم بزنی چند بکنه یکی رو لکنه. همین میخواد، یعنی این گفت برای من از صحرای خیلی عجیب اونجا بود که یک نفر اومد دوید به سمت اونا و همه شون در رفتن. مسئلهش اینه که باور دارم، ایمان دارم، از جان گذشتگی دارم، سر صدا هم نمی کنه یا علی با من جور رفت. مثلا این که سپاه حق آقای وقتی میگه آقا ما بالاخره پیروزیم، ما این مرحله رو گذر میکنیم، ما نمیدونم از این مشکل رد میشیم، یه بخشش بخش ایمان الهیه که خدا وعده داده کسایی که اگر مؤمن باشند و با خدا باشند خدا پیروزی حاصل میکنه، لذا میرن. تو تعابیر اولیه قرآن یه چین تعبیره که شما باید در ازای یک نفر 10 نفر باید تعریف باشید، بعد یک نفر با 10 نفر، بعدها این تقریر پیدا کرده چند نفر مثلا که شما یک مثلا با چند نفر بیاد مبارزه کنید، که اما معنی نداره. قرآن میگه شما یک نفر یغلبو چی داره باید یغلبو معتن میشه تعبیر قرآن داره، الان تعبیر قرآن شدم نمیاد، که اون ایمانه برنده میکنه کار رو اون، و وقتی هم ایمان داره طرف داره ذکر میگه فلان میکنه داد بیاد نمیکنه، میگه خدای ما رفتیم ایدر حسنه یه اینه، اون طرف مقابل خب یه چیز داره پوله، خب پولش از دست بده که جون با پول چه ارزشی داره، میگه بلکن با پولمیشه میری. لذا فرض بر اینه که حتما جبهه باطل شکست میخوره، اگر جبهه ایمان ایمان باشد و البته مبتنی به عقلانیت باشد. اگر ویلا مثلا شما ایران رو نگاه کنید، ایران یک کشور در تراز جهانی، شما هنوز هم به اروپا هم گیه آجون شما من رو تحریم کردید، مثلا کالا بهم ندادید، فلان نکردید، بیاید مردانگی کنید، مثلا این کار بکنید، مثلا تحریم نکنید. حالا خود این اروپا نسبت به آمریکا موشه، یعنی نسبت به آمریکا وقتی آمریکا چیزی میگه این اصلا دیگه صداش در نمیاد. اون وقت آمریکا میخواد مثلا تو انتخابات بیاد، میخواد بگه آقا جان ما ایران رو اعلام میکنیم، ما در قبال ایران وامیزیم، معنا نداره کشور به نام آمریکا رقیبش رو کسی فرض کند، که مثلا یک کشور کوچک توی خاورمیانه که مثلا تحریم شده، که مثلا این معناش اینه که این قابلیت رقابت اصلا خود این حرف که اون میاد این کارو میکنه داره قدرت میده. اون تو میگه که دفاعی روانی معناش اینه، ولی اون داره میگه ایران من اعلام میکنم. اما اینکه آدم کسی سوال کنه که توی رئیس جمهور وقتی میخوای رأی بگیری مثلا فرض کن 30 بار از ایران نام بردی که من میکشم اله میکنم بله میکنم که مثلا قدرتش قدرت میسازی، اگه نباشم داره میسازی که میخواد بگه هست. یه قدرتیه که من آمریکا با همه اردورم بردورم هم در قبال او دارم معنا میشم، در مقابله با او دارم معنا میشم. شوروی رفت، شوروی دیگه کار ندارن، حتی روسیه هم دیگه الان به اون معناش روش حساب باز نکنن، میگه ما در قبال این میخوام بایستیم، چون احساس میکنه این اتفاقی میخواد بیفته و میتونه بیفته. وقد ارعدو و ابرقو و ما اعاده این الامرین الفشلو، که با رعد و برق هیچ اتفاقی نمیافتد، با رعد و برق بارانی نمیاد و این گونه نیست که البته هرچه رعد بیشتر باشد بارون بیشتر باشد، هرچه برق بیشتر باشد، این حرفا نیست. باران یه دفعه باران میشه میاد، برق یه دفعه باران میشه میاد، نیازی به سر صدا کردن نداره، اما به شرط اینکه ابر باربر باشه. اما حضرت میگه ما اینجوری نیستیم، ما اگر بگیم انجام میدیم، ما یه آقا این کار میخوام بکنم میکنم. حالا آدم بعد وقت میکنه در پشتر یه چون رفت میزنیم، اما خب این بعد وقت مثال خودش میره سر جا خودش که ما صدا نمی کنیم مگر اینکه انجام میدیم، وعده نمیدیم مگر انجام میدیم، و نمیگه ما باران نمیباریم. این اگر کسی بگه اینجوری حرف حرف خوبی نیست، ولی دو مقام جنگه، ما باران نمیباریم مگر اینکه سیل میشیم، نه باران که نمیدونم که سیل بشه، اما در موقعی که میخواییم سیل اقامه بکنیم حتما بارانی داریم، حتما مستند به باران جدی هست که قابلیت اقامه سیل دارد، و الا بگوید که نه ما باران نمیباریم مگر اینکه سیل ایجاد کنیم، نه هر باران ندارتون به سیل منجر نمیشه. قرار دهتر در این حال عمدتا بحث میکنیم به دفاعی روانیه که این عزیز میکنیم به دفاعی روانی سر و صدا و داد و بیداد نشون میده خبری نیست. البته اصل مکانیسم دفاعی روانی مال فرویده، و ولو که او تطبیق کرده بحث مکانیسم دفاعی روانی تو بحث عقده های جنسی و اینها، که اون البته تطبیقش تطبیق خوبی نیست، اما اصل مکانیسم دفاعی روانی به معنای مطلق خودش حرف درستی است، ولو تطبیقش نسبت به بحث های قولون عقده اودیپ میگن اگه اشتباه نکنم اونا، اونش خب سرجا خودش حرف صحیح نیست و حتی مستند به آزمایش هاییست که فروید انجام داده و میگن اون مقدار آزمایشی که انجام داده تابع دسته آزمایشگاهیش بوده، کسایی باش مواجه بودن این کاره بودن و قاعده نیست. اما اصل این که ما رفتار رو بر اساس این مکانیزم ارزیابی بکنیم، بر همین اساس بفهمیم کی چی کاره است، این خیلی تو زندگی تأثیر گذاره. ما با افراد مواجه میشیم که نه اینکه قضاوتشون بکنیم، نه اینکه بگیم، طبیعتا هر کسی برای خودش یک اقتضایی داره، اما یک سری از عوامل هست که ما رو بخوایم یا نخوایم میفهمیم طرف چی کار است، نوع نگاهش میفهمیم چی کار است، نوع حتی راه رفتنش آدم میفهمه این چی کار است. تو روانشناسی اگه آدم یه قدری تو بحث میکنه دفاع روانی دقیق بشه و یه قدری نسبت بهش حساب باز کنه، تقریبا یه قادر میشه هم شرایط رو بشناسه، محیط رو بشناسه و افراد رو بشناسه، که اگر بتونه بشناسه نصف کار حل میشه. خیلی مثلا دفاعی من یه وقتی خیلی برام جذاب بود، صحبت بالای 20 سال قبله که کتابی دیده بودم حتی اون میکنه به دفاعی روانی، خیلی برام جذاب شد که چیه، و اون خیلی وقتا توی شناخت مسیرها، شناخت جریانها، بزرگ نماییها، کم حرف زدنها، زیادگوییها، خیلی توی اینا تأثیر گذاره که آدم میبخش بکنه که چرا طرف داری رفتار انجام میده. البته نوع این که آدم سوء زن داشته باشه نه، اما به صورت عادی آدم میتونه این رو فهم براش حاصل کنه، ولی باید عمل بر حسن نیت بکنه، رفتار بدی برایش تحمیل نکنه، اما شناخت نقطه بسیار مهمیه. صلی الله علیه و آله محمد. قرمزه که اون مربع
جواب